بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 328، سطر 4. فعصا ان الحکه ازا تکدر علی المرمیه اکثر یسخن اکثر فلا یزال یتسخن بالحکه اکثر و القوت المستفادتو تضعف. گفتیم که مرمی که از رامی جدا می شود، مقصوری که قاصر همراهش نمی رود، در ابتدای حرکت سرعت زیاد نداره، ولی وقتی وسط حرکت قرار گرفت سرعتش زیاد میشه. این ازدیاد سرعت رو نتونستیم بنابر مذهب دوم توجیه کنیم، سلام علیکم، و ادعا کردیم که بنابر مذهب اول میشه، بنابر مذهب سوم میشه توجیه کرد. این ادعا رو دیروز مطرح کردیم که ازدیاد سرعت با مذهب سوم توجیه میشه. حالا میخوام اون ادعا رو بیان کنیم، میخوام اثبات کنیم، میخوام با مذهب سوم این ازدیاد سرعت رو توجیه کنیم. توجیه رو توجه کنید، قوه‌ای وارد این مرمی میشه، چون مذهب سوم همین بود دیگه، که قوه وارد مرمی میشه و مرمی به خاطر وجود این قوه شروع میکنه به مالش دادن هوا و حک کردن هوا. هم خودش گرم میشه، هم هوا رو گرم میکنه. هوا بر اثر گرم شدن رقیق میشه و با رقیق شدن اجازه میده که سنگ درش حرکت سریع تری بکنه. البته این مرمی در ابتدای حرکت چون نیروی بیشتری از قاصر رو ذخیره کرده باید تندتر بره، اما در ابتدای حرکت هوای مقابلش غلیظ‌تره و اون هوا مقاومت بیشتری میکنه، لذا این مرمی نمیتونه اون چنان سری بره. وقتی مالش بر هوا ایجاد کرد و هوا رو رقیق کرد، سلام، مقاومت هوا کم میشه. درسته که نیرویی که تو این مرمی از طرف قاصر وارد شده بود ضعیف شد، چون مقداری حرکت انجام گرفت، مقداری مقاومت حاصل شد و این نیروی موجود در این مرمی ضعیف شد، اما اون رقت هوا که مقاومت هوا رو کم میکنه این ضعف رو جبران میکنه. یعنی اگرچه نیروی موجود در این مرمی ضعیف می شود، ولی در مقابل مقاومت هوا هم ضعیف می شه. پس سنگ می تونه با همون نیروی ضعیف شده، به خاطر اینکه مقاومت مقابلش کمه، سرعت بیشتری داشته باشه. تا اینجا معلومه. بعد کم کم قوه ضعیفتر میشه، و مقاومت هوا تکرار میشه. بر اثر مقاومت، همونطور که اشاره شد، قوه موجود در این مرمی ضعیف میشه. وقتی قوه ضعیف شد، مالشی که این مرمی روی هوا ایجاد میکنه اونم ضعیف میشه و نتیجتاً رقت هوا کم میشه. از طرفی قوه موجود در مرمی ضعیف شده، از طرفی هوا هم اون مالشی رو که قبلا قبول میکرد الان دیگه قبول نمیکنه، چون قوه ضعیف شده، قوه موجود در مرمی ضعیف شده. پس هوا میره رو به متراکم شدن، قوه میره رو به ضعیف شدن. قهرن سنگ دیگه توانایی مالش دادن هوا رو از دست میده و هوا با مقاومت بیشتری در مقابل این سنگی که نیروی ضعیف داره مقاومت میکنه و قهرن اون جبرانی که قبلا حاصل میشد دیگه حاصل نمیشه. ضعف این قوه در سنگ حاصل میشه، اون جبرانی که از طرف رقت هوا حاصل میشه دیگه حاصل نمیشه و نتیجهش این میشه که سنگ یواش یواش نیرو رو به طور کامل از دست بده و توقف کنه. روشن شد مطلب؟ دو امر، خلاصه مطلب این شد که دو امر در حین اتفاق افتادنند. وقتی حرکت این مرمی شروع میشه دو تا امر دارن اتفاق میفتن. یکی نیروی موجود در این سنگ داره ضعیف میشه و دوم اینکه هوا داره رقیق میشه بر اثر مالش سنگ روی هوا. رقت هوا باعث سرعت سنگ میشه، کم شدن نیرو باعث بطء حرکت سنگ میشه. این دوتا مقابل همند ولی همدیگه رو جبران میکنن. هرچی نیرو کم بشه از اون طرف هوا رقیق‌تر میشه. پس اون ضعف حرکت رو رقت هوا جبران میکنه، ولی به جایی میرسد این نیرو که دیگه نمیتونه هوا رو مالش بده و نمیتونه هوا رو رقیق کنه. اون وقت رقتی باقی نمیمونه که اون ضعف نیروی سنگ رو جبران کنه. نیروی سنگ رو به ضعف میره، جبران کنندم نداره، بلکه مقاومت هوا بیشتر میشه و یواش یواش سنگ نیرو رو به کلی از دست میده و ساکن میشه، یعنی میفته پایین. این توجیهی است که ما برای ازدیاد سرعت در وسط با توجه به مسئله سوم داریم. چرا تغییر نمی کنه؟ وقتی که مالش سنگ ضعیف میشه رقت هوا کم میشه، یعنی غلیظ میشه هوا. غلیظ شد مقاومتش بیشتر میشه. چرا مقاومت بیشتر نشه؟ اگر هوا غلیظتر شد مقاومت بیشتر میشه، واضحه. صفحه 328 سطر 4 فعصا. عرض کردم داره توجیه میکنه ازدیاد سرعت این مرمی رو در وسط حرکت، و این توجیه بنابر مسئله سومه که در سنگ نیروی وارد شده باشد. داره توجیه میکنه که چطور این سنگ در وسط سرعت حرکت پیدا میکنه. فعصا ان الحکه ازا تکرر علی المرمی اکثر. اکثر قید تکرره. اگر هک بر مرمی تکرر بیشتری پیدا کنه، یعنی از اولی که این مرمی را میفته هک شروع میشه، هرچی جلوتر میره این هک بیشتر میشه، یعنی تکرر پیدا میکنه. وقتی که هک بر مرمی تکرر پیدا کرد، هک یعنی مالش، یعنی این مرمی روی هوا خودش رو مالید. یسخن اکثر، هوا رو بیشتر گرم می کند. فا فلا یزال اون هوا یا اون مرمی فرق نمی کنه، یتسخن بالحق اکثر، مرمی با حق تسخن بیشتر پیدا می کند و نتیجتاً هوا را متسخن تر می کند. یا از اول بگید فلا یزال هوا یتسخن بالحق اکثر، هوا در وسط ترکت تسخن بیشتر پیدا می کنه. وقتی تسخن بیشتر پیدا کرد رقت بیشتر پیدا می کنه. وقتی رقتش بیشتر شد مقاومتش کمتر میشه. اگر مقاومت کمتر شد سرعت سنگ بیشتر میشه. منتها توجه داشتیم که سنگم داره نیروی کسب شدهش ضعیف میشه. درسته که هوا داره مقاومتش کم میشه، ولی سنگم نیروش داره ضعیف میشه. پس باید کند بشه حرکتش. میفهمد بله همینطوره، حرکت سنگ باید کند بشه، ولی رقت هوا جبرانش میکنه. چون هوا رقیق شده، مقاومت کم شده، اون سرعتی که الان برای سنگ هست بیش از سرعتی که قبلا بوده. درسته نیرو ضعیف شده و باید سرعت کمتر بشه، ولی چون مقاومت در مقابل این سنگ کم شده سرعت بیشتر میشه. این وسط ها سرعت بیشتر میشه، ولی بعدن مالش سنگ بر اثر ضعف نیرو کم میشه و در نتیجه رقت هوا پایین میاد. رقت پایین میاد یعنی غلظت بالا میره و با پایین آمدن رقت و بالا رفتن غلظت مقاومت هوا بیشتر میشه. پس مالشی که سنگ روی هوا میدهد اینقدر زیاد نیست که بتواند ضعف نیروی سنگ رو جبران کند، بلکه نیروی سنگ رو به ضعف میرود، مقاومت هوا رو به ازدیاد میرود، یواش یواش سرعت سنگ کم میشه تا اینکه منتفی بشه و سنگ بیفته پایین. یسخنو یعنی گرم میکنه، یتسخنو یعنی گرم میشه. نه بیشتر گرمش میکنه، فضای بیشتر هم ممکنه، ولی فضای بیشتر اهمیت نداره ها. خود هوا باید گرمتر بشه. معنی لغوی یعنی گرمتر میکند یعنی همون هوا رو گرمتر میکنه، نه فضای بیشتری رو. فضای بیشتر به درد ما نمیخوره، ممکنه فضای بیشتر هم گرمتر کنه، ولی اون به درد ما نمیخوره. هوایی که مسیر سنگه باید گرم بشه، هرچی بیشتر گرم بشه رقتش بیشتر میشه، هرچی رقتش بیشتر بشه مقاومتش کمتر میشه، هرچی مقاومتش کمتر بشه سرعت سنگ بیشتر میشه. در وسط این اتفاق میفته، چون این اتفاق میفته سرعت سنگ بیشتر میشه. پس تونستیم توجیه کنیم که سرعت سنگ در وسط بیشتر میشه. چون سنگ ضعیفتر میشه، حرکت سنگ ولی نه ببینید حرکت تنده، حرکت همینطوری که از طرف هوا جذب نمیشه، پس حرکت از ناحیه هوا درست نمیشه. حرکت بنابر مسئله سوم از ناحیه اون نیرویی که تو سنگه به وجود میاد. نیروی سنگ هم بر اثر اصطکاک داره رو به ضعف میره. یه وقتی رقت هوا این ضعف رو جبران میکنه، خب سنگ حرکتش کند نمیشه. اما یه جایی میرسیم که دیگه اون رقت هوا جبران نمیکنه، چون هوا رقیق نمیشه، کم رقیق میشه، یا بعدها دیگه رقت هم به کلی از دست میده. وقتی هوا رقیق نشد یا کم رقیق شد مقاومت میکنه، مقاومت کرد اون ضعف حرکت جبران نمیشه، چون ضعف حرکت قبلا با عدم مقاومت هوا جبران میشد. حالا هوا داره مقاومت میکنه، این نیروی سنگ هم ضعیف شده، قهرن حرکت سنگ ضعیف میشه. شما میفرمایید که چرا مالش کم میشه؟ خب علتش همینه که نیروی موجود در سنگ کم میشه. وقتی نیروی موجود در سنگ کم شد قهرن مالش کم میشه، مالش که کم شد رقت هوا کم میشه، رقت هوا کم شد، غلظتش بیشتر میشه، مقاومتش بیشتر میشه. وقتی مقاومت بیشتر شد، از طرف نیروی سنگ هم ضعیف شده، خب سنگ سرعتش میاد پایین، این هی میاد پایین تا بالاخره آخر سر توقف کنه. نه الان فرض جاذبه رو نداریم، الان حرف قدیمی رو داریم میزنیم، جاذبه دخالت ندید. باید لطیفتر بشه، یعنی لطیفتر شدن حادث میشه، از قبل که موجود نیست باید حادث بشه. الان وقتی سرعت کم میشه چرا لطیفتر شدن باید بیشتر بشه؟ مقاومت
وقتی مثلا سرعت زیاده اون هوای جلویی بیشتر کنه باید بیشتر
رفت. بله، ولی بالاخره تا یه وقتی همین کاری که شما میگید میکنه، هوای جلو رو داغ میکنه، بعد بالاخره این سنگ نیروش ضعیف میشه بر اثر مقاومت هوا. هر چقدر هم هوا رقیق بشه یه ذره مقاومت داره میکنه، پس سنگ نیروش ضعیف میشه. وقتی نیرو ضعیف شد سرعتش میاد پایین، مالشش کم میشه، رقت هوا کم میشه. در وسط نیرو هنوز قوی تره ها. شما میسین که میخواد نیروی بعد و نیروی اول عمل یکسان کنید. نیرو داره ضعیف میشه، هر چقدر این سنگ جلو بره نیرو ضعیفتر میشه. در وسط ضعیفتر نیست، در وسط در حدی از ضعف نیست که جبران نشه، در اون آخر از حد ضعفش زیاد میشه. وقتی ضعفش زیاد شد دیگه اون مالش رو نمیتونه ایجاد کنه، مالشی که خیلی گرم میکرد و خیلی رقیق میکرد، مالش کمتری رو ایجاد میکنه، رقت کمتر ایجاد میشه، غلظت زیادتر میشه، مقاومت بیشتر میشه.
سرعت که مطابق قدرتش نیست.
سرعت از اجتماع نیروی ذخیره شده در سنگ و مقاومت هوا درست میشه، این دوتا. یعنی نیرو فشار میاره، مقاومت من میکنه، حاصل رو میگیرید. یعنی تفاضل تأثیر مقاومت بر نیرو، یعنی نیرو رو مفروغ من قرار میدید، اون مقاومت رو مفروغ قرار میدید، هر چی باقی میمونه مقدار حرکته. اوائل نیرو زیاده، مقاومت اول اولش هست ولی بعد اون کم میشه. شما مقاومت از نیرو کم میکنید، چون مقاومت کمه و نیرو زیاده، تفاضل خوبی باقی میمونه، باقی مونده خوبی داریم، لذا سنگ حرکتش سریعه. بعدن کم کم نیرو میشود اندازه‌ای، مقاومت هم میشه به همون اندازه، این دوتا مساوی میشه. یواش یواش اون نیرو کم میشه، مقاومت بیشتر میشه، دیگه تفاضلی باقی نمیاد، حرکتی صورت نمیگیره. دقت میکنید، نیرو رو مفروغ من قرار بدید، مقاومت رو مفروغ قرار بدید، حرکتی که سنگ میکنه تفاضل قرار بدید، باقی مونده قرار بدید. در ابتدا که نیرو زیاده و مقاومت کمه، خب باقی مونده زیاده، باقی مونده خوبی باقی میمونه و لذا حرکت سریع انجام میشه. در اواسط نیرو با مقاومت مساوی میشه، یه خورده جلوتر برید نیرو کم میاره، مقاومت بیشتر میشه. وقتی که مقاومت بیشتر شد دیگه حرکت از صفر هم میاد پایین تر، همون حرکت قبلی هم که بوده دیگه دوام پیدا نمی کنه، یواش یواش کم میشه تا به سکون منتهی میشه و سنگ هم میفته. این وسط نمیتونید بگید نیرو کم نمیشه، نیرو باید کم بشه. در اون اوائل خیلی زیاد بود، در وسط باز قابل توجه بود، از وسط که گذشت افتاد به اون طرف نیرو کم میشه، چندان کم میشه که از عهده مقاومت به خوبی بر نمیاد، لذا مقاومت هوا بالاخره نابودش میکنه. خب گفتیم که هک تکرار میشه، هوا داغتر میشه و رقتش بیشتر میشه و نتیجتا مقاومتش کمتر میشه. اما ول قوت المستفاده تو تضعف، اون قوه‌ای که این در این مرمی استفاده شده بود، این رو به ضعف داره میره. پس نیرو داره رو به ضعف میره، ولی اون رقت هوا، اون رقت هوایی که از طریق تسخین درست شده بود، این ضعف رو جبران میکنه. یعنی مقاومت هوا کم میشه، اون وقت نیروی ضعیف باز میتونه کارایی داشته باشه، به خاطر اینکه در مقابل مقاومت ضعیفی قرار میگیره. پس نیروی ضعیف چون در مقابل مقاومت ضعیف قرار میگیره، میتونه کارشو انجام بده. نه، در وسط بیشتره. در ابتداست درست نیرو قویه، ولی مقاومت عوام قویه. یه خوردی که میگذره نیرو مقداری ضعیف میشه، مقاومت هم کم میشه، وقت اون نیرو میتواند با مقاومت کمتر فشار بیشتری بر سنگ بیاره و سنگ سرعت بیشتری پیدا کنه. تا یه مدتی این سرعت بیشتر هست، بعد دو مرتبه این سرعت رو به ضعف میره، به همون بیانی که گفتم. پس ابتداءن سنگ بر اثر برخورد با مقاومت قوی سرعت حرکت نداره، در اون اواخرم بر اثر ضعیف شدن نیرو، ضعف زیاد پیدا کردن نیرو، با سرعت بیشتر نداره. ولی در این وسط نیرو خیلی ضعیف نشده، مقاومت تقریبا رو به صفر رفته، خب در چنین حالتی سرعت زیاد میشه دیگه. مالش اگر ایجاد شد روش سرعت زیاده، اولی که حرکت میکنه مالش شروع نمیشه، مالش بعدا شروع میشه. وسط من بارها عرض کردم، الان ظاهرا تو ذهن شما اینه که وسط یعنی وسط، همین که از اول در آمد میشه وسط. تا اونجایی که سرعتش کمه هوا مقاومت زیاده.
این که از همون ابتدا داره مالش ایجاد میکنه و گرما، چون گرما
مالش ایجاد میشه همون اول، که گرما اضافه نمیشه، که باید مالش تکرار بشه،
تغییر میکنه. یعنی داره این هوایی جلوی خودشو گرم مالش میده،
به اندازه مالش نمیده که، به اندازه مالش نمیده که مقاومت کاملا کم بشه. وسطا
رو مالش میده.
نه خیر، این دیروزم دیروز گفتیم هر چی که مالش دادن ادامه پیدا کنه تسخن اکثر میشه. الان شما دارید همون اول میخواد، شما در همون اول میخواد تسخن اکثر رو درست کنید. تغییر هوا درسته، ولی آیا تغییر میکند در حدی که بتونه رقیق رقیق بشه؟ خب معلومه اوائلش نیست اینطور، وسطا هست. چون وقتی هک ادامه پیدا میکنه تسخن زیاد میشه، اوائلم هک هست، تسخن شروع میکنه، ولی در اون حد نیست که مقاومت هوا رو کم کنه. یه ذره ممکنه کم کنه.
ادامه یک در صورت متصدر که هوا دنبال این مرمی بیاد، و حالی که این مرمی میده جلو هوای جدیدی،
اون کفه دیروز بود، این دیگه اتفاق نمیفته. ببینید در اینجا مرمی واحد است، مالش دهنده واحد، مالش داده شدن واحده. اون بحث دیروز بود که گفتیم مالش دهنده متعدده، مالش یافته هم متعدد. اون حرف دیروز بود، بنابر نظر مذهب، بنابر مذهب دوم بود. بنابر مذهب ما این هوا رو متصل میگیریم و واحد میگیریم، متصل واحد میگیریم و مرمی رو هم واحد میگیریم، بعد میگیم این مرمی واحد که حاک واحد است، روی هوای واحد که محکوک واحد است، داره مالش ایجاد میکنه. هر چی جلوتر میره مالش قوی تر میشه و هوا داغتر میشه و دقتش بیشتر میشه. شخصی میگیره، شخصی متصل میگیره.
یعنی این هوا که از ابتدایش کرده تا آخر کار میره، جزی از هوا
هست. حالا یا جزی از هوا میره یا هوای درون میره. بله، یه هوای نافذی هست، این سنگ هوا رو میشکافه، مقداری از هوا رو همراه خودش میبره. معلوم شد دیگه، منم جوابتون رو دادم، فرمایشون اول متوجه شدم. این هوا که اطراف سنگه، همش که با سنگ نمیره، یه ذرهش جا میمونه، ولی یه خوردش هم با سنگ میره، چون لصیقه به سنگه، چسبیده به مرمیه. وقت این که داره میره، این هوا میشه نافذ، اون هوایی که هنوز دست نخورده میشه منفوز و فی. این هوای نافذ که داره میره مقدار گرما رو با خودش میبره و تأثیر سنگ تو قسمت منفوز و فی بیشتر میشه. اگر سنگ خالی میرفت جلو و هوا رو همراه خودش نمیبرد، هوا رو همراه خودش نمیبرد، هوای بعدی با سنگی برخورد میکرد که تازه میخواد داغش کنه، خب اونچنان داغ نمیشد. ولی این هوای همراه سنگ با سنگ میره. این یه مطلب که شاید حالا این مطلب رو شاید شما قبول نکنید، ممکنه بگید اینو قبول ندارید. ابن سینا اینو مطرح نکرد، اینجوری نگفت. ابن سینا طور دیگه گفت که حرفشو نمیشه رد کرد. ابن سینا گفت این سنگ داغ میشه، هوا رو همراه خودش نمیبره. اولی که وارد میشه این سنگ تو هوا سرده، سنگ سرده ها، هوا کار نداری، سنگ سرده، نمیتونه هوا رو خوب گرم کنه. بعد هرچی جلوتر میره برفض هوا عوض بشه، ولی سنگ عوض نمیشه، مالش سنگ هم تکرار پیدا میکنه، سنگ داغ میشه. این سنگی که اول گرم بود وارد هوای اولیه شد، حالا سنگی که داغه وارد هوای ثانوی میشه. خب پیداست که سنگ داغ تأثیری بیشتری میذاره. هوای اولی کم رقت پیدا کرد بر اثر اینکه سنگ خیلی داغ نبود، هوای بعدی خیلی رقیق شد چون سنگ خیلی قوی خیلی داغ بود. که ابن سینا کاری به این ندارد که سنگ هوایی رو همراه خودش میبره یا نمیبره. شاید شما بگید نمیبره، شاید هم ادعا کنید میبره. اگر ادعا کنید میبره نمیتونید اثباتش کنید. پس بهتر اینه که از این راه وارد نشیم، همون راهی که خود ابن سینا رفته بریم. ابن سینا میگه که این سنگ وقتی که حرکت رو شروع میکنه گرم میشه، بعد یواش یواش داغ میشه. این داغی خیلی شدید میشه، هرچی جلوتر بره شدید میشه، وارد هر هوایی که بشه به تناسب داغی که داره هوا رو رقیق میکنه. در ابتدا هوا رو کم رقیق میکنه چون خودش کم داغه، ولی وقتی وسط رفت هوا رو خیلی رقیق میکنه چون خودش خیلی داغه. عبارت رو دقت کنید، یسخن و اکثر، یعنی این سنگ جلو که میره بیشتر داغ میکنه، اون وقت هوا هم یتسخن و اکثر، هوا هم بیشتر داغ میشه، قهرن رقیق تر میشه. بله؟ یسخنو بخونید. بله، یسخن اکثر یعنی مرمی بیشتر داغ میشه، اون وقت هوام تسخن پیدا میکنه بیشتر. اون عرض کردم فلا یزال یتسخن رو میتونید به هوا برگردونید، میتونید به مرمی، هر دوش هم درسته. به هوا مرتبطش کنید یه خورده راحت تر فهمیده میشه، ولی به مرمی هم مرتبط کنید درسته. یعنی مرمی داغتر میشه، هوا هم قهرن رقیق تر میشه. وقت مقاومت هوا کمتر میشه، سرعت سنگ بیشتر میشه.
اگر ما فرض کنیم حالا یه بیرون یه هوای ساعت 20 درجه سلسیوس داشته باشیم، یه اتاق رو روشن کنیم، اوقات داغ میشه. اگر ما قدرت بارید سنگی رو پرتاب بکنیم، اگر بیرون هوا مثلا 10 درجه باشه احتمال داره پرتاب بشه. اگر مثلا 20 درجه سلسیوس باشه شاید 20 متر میفته پایین تر. یخ یا پرتاب
نه درسته، یعنی شما دارید نقض میکنید، ولی نقض نمیشه. شما میفرمایید که اگر هوا خیلی خنک بود، هوا خیلی خنک بود، خب سنگ دیرتر گرم میشه و دیرتر هم گرم میکنه، سرعتش هم ممکنه کمتر بشه، یعنی سرعتش در وسط به تناسب اضافه میشه. شما میخواد مقایسه کنید بین هوای سرد و هوای گرم. ما مقایسه نمی کنیم بین هوای سرد و هوای گرم، ما مقایسه میکنیم در هوای سرد بین اولش و وسطش، همچنین مقایسه میکنیم در هوای گرم بین اول و وسط. نه شما دارید مقایسه میکنید بین هوای سرد و هوای گرم. این اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که اگه هوا سرده مقایسه کن بین اول حرکت و وسط حرکت، اگه هوا گرمه مقایسه کن بین اول حرکت و وسط حرکت. در هر دو همینه. وقتی هر کدوم از این دو هوا چه سرد چه گرم میبینید که اون حرکت در وسط سریع تره. چرا مقایسه میکنید هوای سرد با هوای گرم؟ که این که اصلا مورد بحث ما نبود. وقتی هوا سردتر شد مقاومتش بیشتر میشه، ولی اول مقاومتش بیشتر میشه، همین هوای سرد وسط هم مقاومتش کمتر میشه. اگر هوای سردتر وسطش بیاد، بله. فرض اینطوری نکنید که یه هوای گرمیه بعدن اون طرفش سرده، این سنگ رو رها میکنیم، اول تو هوای گرم میره بعدن تو هوای سرد میره. شما دارید اینطوری فرض میکنید؟ این اگه فرض کنید خب یه بحث دیگه است. یه وقت فرض میکنید که یه هوای گرم از اول تا آخر یک نواخت، گفتم که حرکت سنگ در اول کنتره در وسط تندتره. یه هوای سردی رو فرض میکنید از اول تا آخرش یک نواخت، حرکت سنگ در اول کنده در وسط تنده. این دوتا درست. حالا شما میفرمایید یه جا رو فرض کنیم که اصلا هوا مرکب باشه، قسمت اولیش گرم باشه قسمت بعدیش سرد باشه. خب سنگ وقتی وارد هوای سرد شد با سرعتش کم بشه، چون دیگه نمیتونه به سرعت گرم کنه. در چنین جایی نمیتونه به سرعت گرم کنه. همینطور هم هست، بله. یعنی اگر واقعا هوا اونچنان سرد باشه که این سنگ نتونه هوا رو رقیق کنه، خب با مقاومت شدیدتر برخورد میکنه و قرار نیروش کم میاد. تابستون نگیده، باز رفتید سراغ چیزیه، گفتین در زمستون اینطور حرکت میکنه، در تابستون اونجور حرکت میکنه. اینون فرض نکنید. خب این در همه جا اون حرکتش در تابستون اونطوری که اولش کنده بعدش تون میشه، در زمستون هم حرکتش اول کنده بعدن تون میشه. فرض اینجا بذارید که فرض کنید در یه روز، نه تابستون زمستون، در یه روز یا در یه ساعت داره حرکت میکنه، از این قسمت هوای گرم میره تو اون قسمت هوای سرد، کند میشه، مقاومت هوا بیشتر میشه. منتها ماشینی که شما مثال میزنید تفاوت حرکتش خیلی محسوس نیست. تیرم اگر باشه اونم اگر خب بخواد اندازه بگیرید، بدون شک کم میاره. یعنی وقتی وارد هوای با مقاومت بیشتر میشه، خب معلومه سرعتش کم میشه. این اصلا احتیاجی به تجربه هم نداره. یعنی اگر این تیر از اون هوای رقیق وارد هوای غلیظ شد، خب مقاومت غلیظتر میشه، قرار حرکت تیر کنتر میشه. نیاز به اثبات نداره، با همین استدلال معلوم میشه. لازم نیست تجربه کنید. تجربه هم کنید همین جواب میگیرید. یعنی اگه تونستید اندازه‌گیر حرکت به تیر وصل کنید، قهرن خواهید دید که تیر وقتی وارد هوای خنک میشه حرکتش کنتر میشه. چرا؟ چون مقاومت هوا بیشتر میشه. این شکی نیست که اگه مقاومت در مقابل حرکت بیشتر شد، حرکت ضعیف‌تر میشه. مدعی
که شما فهمیدید که مقاومت هوا بیشتر کمتر میشه، اون نیاز به اثبات تجربه نداره که مقاومت هوا بیشتر بود کنتر میشه.
بله، امروز هم که این اثبات شده هر چی جسم گرمتر بشه منبسطتر و رقیقتر میشه. وقتی رقیقتر میشه مقاومتش کمتر میشه. این قدیم هم معلوم بود، حالا معلومه. این هم واضحه. یعنی واضحه به این معنی که اثبات شده حرکت تولید گرمی میکنه، گرمی هم تولید انبساط میکنه. این همه روشنه، نمیشه منکر بشید. حرف تقریبا قویه، منتها ایشون با عصا شروع کرده. توجه کنید حرفم با عصا شروع کرده. الا ان تلطیف المستفاد به تسخن، پس قوه مستفاد ضعیف می شود، ولی این ضعف قوه جبران میشه. به چی جبران میشه؟ به ازدیاد دقت هوا و در نتیجه به کم شدن مقاومت هوا. اون ضعف نیرو با این ضعف مقاومت جبران میشه. الا ان تلطیفی که تلطیف هوا که استفاده میشه به تسخن، یکون متدارکن یعنی جبران کننده، او موفیان علی المعنی الذی یفوت به ضعف، یا جبران میکنه یا وفا میکند علی المعنی الذی یفوت به ضعف. معنایی که یفوت به ضعف اون نیروه. این تلطیف که رقت هوا و در نتیجه ضعف مقاومت تدارک میکند اون معنایی رو که ضعیف شده، یعنی نیرو رو، یا موفیان علی المعنی الذی یفوت به ضعف، وفا میکنه یعنی برابری میکنه. اما این تا کی ادامه داره؟ تا کی اون لطافت هوا که بر اثر حک و مالش حاصل می شود تا کی می تواند ضعف نیرو رو جبران کند؟ می فهمد تا وقتی که نیرو کارایی داره. وقتی نیرو دیگه کاراییش رو به ضعف شدید میره، مالش هوا کم میشه، قهرن گرمای هوا و انبساط هوا و رقت هوا کم میشه، مقاومتش بیشتر میشه. از طرف این نیرو ضعیف شده، از طرف این مقاومت هوا بیشتر شده، بنابراین سنگ رو به ضعف میره، حرکتش رو به ضعف میره تا اینکه بالاخره نابود بشه، یعنی نیرو نابود بشه. میگه مادام فی القوت ثبات ما، این اتفاق و این جبران شدن مادامی است که در اون قوه‌ای که در سنگ وارد شده یه نوع ثباتی باشد، یعنی از بین نرفته باشه یا نزدیک از بین رفتن نشده باشه. اما فاذا ترادف السک علی القوه، سک یعنی برخورد سخت که ما ازش تعبیر میکنیم به مقاومت، به جای سک میتونید بنویسید مقاومت، مقاومت هوا. مقاومت هوا ترادف پیدا میکنه بر قوه، یعنی پی در پی بر قوه وارد میشه، پی در پی بر قوه سک وارد میشه، یعنی مقاومت هوا وارد میشه. و از ترخط یعنی قوه رخوت پیدا میکنه، سست میشه بر اثر این مقاومت هایی که سر راهشه. اون وقت ضعف ایزن الحک، ضعف جواب ایزاست. وقتی که تصادم یعنی مقاومت هوا بر قوه پی در پی وارد می شود و قوه استرخا پیدا می کنه، یعنی سست می شود و ضعیف می شه، ضعف ایزن، ایزن یعنی همونطور که قوه ضعیف شده حک هم ضعیف می شه، حک ضعیف میشه و دیگه این سنگ نمیتونه مالش درست و حسابی روی این هوا ایجاد کنه، هوا رقتش کم میشه، هوا رقیق دیگه نمیشه، غلیظ میشه. و بلقه، بلقه ضمیرش به حک برمیگرده، حک میرسد به اندازه‌ای که مبلغ، یعنی به اندازه‌ای که نمیتواند وفا کند به تدارک تأثیر سک. سک داره تأثیر میکنه، یعنی مقاومت هوا، و این قوه رو ضعیف میکنه. حک که نتیجه رقت هواست باید این ضعف قوه رو جبران کنه، ولی حک به اندازه این نمیرسد که بتواند جبران کنه این سک رو. سک که مقاومت هست اثر میکنه، حک که میتوانست این مقاومت رو در هم بشکنه کارایی چندانی نداره، پس سک غلبه میکنه، حک ضعیف میشه و نتیجهش این میشه که این مرمی اون نیرو رو از دست بده و بلقه و ضعف ایزن الحک، حک ضعیف میشه یعنی مالش سنگ ضعیف میشه و رقت هوا کم میشه، هوا میره رو به غلظت و بلقه این حک به اندازه‌ای که ضمیر بلقه به حک برمیگرده، بلقه این حک به اندازه‌ای که نمیتواند وفا کند به تدارک و جبران تأثیری که سک گذاشته، تأثیری که مقاومت گذاشته جبران نمیشه به توسط این حک، حک ضعیف میشه، سک قوی میشه، قهرن مقاومت بیشتر میشه و نیرو رو به ضعف میره تا وقتی از بین بره. خب تا اینجا ایشون علت تزید سرعت در وسط رو با مذهب سوم بیان کرد، یعنی تزید سرعت در وسط رو با توجه به مذهب سوم توجیه کرد، علت رو بیان کرد. بعد میگه که فکر نکنید که ما بر این علتی که ذکر کردیم اعتماد کامل داریم، ما برای ازدیاد سرعت در وسط توجیه های دیگر هم داریم، این توجیهی که الان گفتیم معین اون توجیهاتی دیگر است، نه که خودش یه توجیه مستقلی باشه. پس اگر برش اشکالم کردید برای ما مهم نیست، چون برای یکی از معینات اشکال کردید. پس این علتی که ما برای ازدیاد سرعت در وسط با توجه به مذهب سوم ذکر کردیم، این علت کاملا مورد اعتماد ما نیست، به طوری که ما بگیم فقط همین علت رو داریم و همین علت همه مشکل رو حل میکنه و همه تزید رو توجیه میکنه، بلکه ما علت های دیگه هم داریم، این یکی از معینات اون علت ها قرار بدیم. الا انا لانو اول و فی زالک، اعتماد نداریم، فی زالک، زالک یعنی تزید، تزید سرعت در وسط، اعتماد نداریم الا هازه الاله، هازه الاله در سطر سوم که آخرین جمله بود که من دیروز خوندم، در سطر سوم داشتیم و اصا ان یکون وچ و اعتاء هازه الاله لهازه تزید. این هازه الاله که الان در سطر هشتم داریم میخونیم همون حاضر الاله ایست که در سطر سوم آمد. ما در زالک یعنی در تزید سرعت در وسط اعتماد تام بر این علتی که گفتیم نداریم، اعتماد نداریم کل تحویل، یعنی اعتماد تام نداریم. و این کان قد یجوز ولو جایز است که ان یکون زالک، زالک یعنی همین علتی که ذکر کردیم که در مذهب دوم نپذیرفتیمش و در مذهب سوم پذیرفتیم، جایز است که ان یکون ذلک من اهدام معینات العلل، معنیات غلطه، معینات درسته، من اهدام معینات العللی که مزیده هستن فی الوسط، یعنی زیاد کننده سرعتن در وسط، مزیده بخونیم، حالا نمیدونم مزیده بخونیم یا مزیده، عللی که باعث زیاد شدن حرکت در وسط می شوند وجود دارند. اینی که ما الان ذکر کردیم من اهدام و اینات این عللن، یکی از کمک های این علتن، والا اعتماد معتمد ما نیستند بلکه معتمد ما رو کمک می کنند. دیگه اون علل مزیده رو یا مزیده رو ذکر نمی کنه، بله علل، بله نداریم، بله ظاهرا نداریم، مزیده نداریم. حالا من به همین جد اول مزیده خوندم،
علت زیاد شده، علت زیاد شده،
علت زیاد شده، معلولم که حرکت زیاد شده. حالا علی حال بالاخره مطلب روشنه، مطلبی که ایشون میگه روشنه. تا خب تا اینجا تموم شد بحث، بحث تموم شد. از فقط تزه یه خلاصه گیری میکنه، خلاصه گیری میکنه که حرکت قصری چی بود، چند تا شد. این خلاصه گیری رو بذاریم برای جلسه بعد، چون میشه که وقت تموم شده.